به مدت 114 دقیقه.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به
گوش
می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما، شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه باشید. تاریخ شفاهی مجموعه منظمی از اظهارات افراد زنده درباره تجربیات خودشونه. مورخان بر این باورند که خاطرات روزانه مردم اهمیت تاریخی داره. اگر ما این خاطرات و داستانها رو حفظ و گردآوری نکنیم، یک روز برای همیشه از دست خواهند رفت. شما و اعضای خانوادتون میتونید با استفاده از تکنیک های تاریخ شفاهی تاریخ نانوشته خانواده رو حفظ کنید. تاریخ شفاهی اونقدر انعطاف پذیره که افراد در هر سنی میتونن فنون اون رو یاد بگیرن. از شما علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی دعوت میکنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه شنوندگان برنامه خوب با من قدم بزن از رادیو گفتگو و دستندرکاران محترم این برنامه. اگر به خاطر داشته باشین، در جلسه قبل صحبت ما به اونجا رسید که هر پروژه تاریخ شفاهی، هر برنامه مصاحبه های تاریخ شفاهی و انجامش 3 مرحله میتونه داشته باشه. مرحله اول رو گفتیم، مرحله پیش مصاحبه، و مرحله دوم خود مصاحبه هست، جلسات مصاحبه، و مرحله سوم مرحله بعد از مصاحبه یا پسا مصاحبه. خب مهمترین اقداماتی که در مرحله پیش مصاحبه باید انجام بشه، بحث تدوین یک طرحنامه پژوهشیه. یعنی اگر شما میخواید یک پروژه رو به صورت خاص آغاز کنید، نخستین قدمتون اینه که بیاید مثل هر پژوهش دیگری یک طرحنامه براش بنویسید و مشخص کنید که شما چه کار میخواید بکنید، موضوع پروژه تاریخ شفاهیتون چیه، عنوان طرحی که دارید براش فرض کنید میذارید چی هست. شما میگید من میخوام تاریخ شفاهی رادیو رو کار کنم، یعنی تاریخ شفاهی رادیو در ایران به عنوان مثال. خب بعد از اینکه این موضوع رو انتخاب کردین، میان طرحتون رو شرح میدید که این قراره چه کار کنید، قبل از شما چه کارهایی انجام شده، چه مطالعاتی در خصوص این موضوعی که شما خواهید انجام بدید انجام شده، آیا اسنادی در این مورد هست، در دسترس هست، آیا مطبوعات، رادیو، تلویزیون، جای دیگه در رابطه با موضوع مورد نظر شما کار کردن یا نه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، میدید زمان بندی برای خودتون میکنید که توی این پروژه شما با چند نفر قرار مصاحبه کنید، با چه افرادی قرار مصاحبه کنید، و به اصطلاح دامنه مصاحبه های شما چند نفره. یادمون باشه این زمانی هست که شما یک مصاحبه دارید با یک تعداد افرادی که میشناسید و قراره باشون مصاحبه کنید، اما در بعضی از به اصطلاح پروژه های موضوعی امکان مصاحبه در به اصطلاح میانه راه هم هست، یعنی شما 10 نفر رو شناسایی کردید، 15 نفر رو شناسایی کردید برای انجام مصاحبه، اما بعد از اینکه با چند نفر از اینو مصاحبه میکنید، اینا از افرادی به عنوان مطلع یا شاهد عینی نام میبرن که شما ناگزیر و لابد و ناچار هستید از اینکه با این افراد صحبت کنید. مثلا در میانه راه به شما، در میانه مصاحبه یکی از مصاحبه شوندگان به شما میگه که در رابطه با این موضوع خاص آقای فلانی یا خانم فلانی اونها به اصطلاح فعال مستقیم بودن، اینها مستقیما با مسئله‌ای که مورد نظر شما هست درگیر بودن و بهتره از ایشون سوال کنید. خب این البته موقعیت بسیار خوبیه برای یک پروژه که بتونید افرادی رو که از قبل شناسایی نکردین و میتونن به شما کمک مؤثری رو انجام بدن، افراد دیگر به شما به اصطلاح معرفی کنن. خب وقتی که این کار رو کردین، باید حساب کنید چه کسانی میخوان به شما همکاری کنن. توی پروژه ها رو دارم عرض میکنم، ما برمیگردیم روی مصاحبه‌ای که خارج از شکل پروژه هم انجام میشه، عرض میکنم خدمتون. توی مصاحبه باید ببینید همکاران طرحتون چی هن، برنامه ریزی کنید. بعد برای این همکاران طرح آیا باید مبلغی پرداخت کنید یا نه؟ آیا باید هزینه هایی را داشته باشه پروژه شما یا نه؟ چه تعهداتی میده خروجی شما؟ این مواردی که عرض کردم که طرحنامه پژوهشی برای زمانیه که شما دارید برای یک مؤسسه، یک سازمان، یک نهاد یا یک گروه خاصی به اصطلاح این پروژه را انجام میدید. استفاده کننده پروژه، استفاده کننده نتیجه پروژه افراد، فرد، سازمان هستن غیر از شما. شما هم میتونید استفاده کنید، ولی در واقع شما دارید اینو به عنوان یک کار تحقیقی پژوهشی برای فرد دیگری انجام میدید که شما نیاز دارید این همه مراحل رو انجام بدید. مراحلی که عرض کردم، یعنی همون تدوین طرحنامه پژوهشی با اون ویژگی‌های خاصی که یک طرحنامه میتونه داشته باشه. اما آیا واقعا در تمام پروژه‌های تاریخ شفاهی و مصاحبه‌های تاریخ شفاهی شما نیاز دارید این کار رو انجام بدید؟ عملا این به اصطلاح ممکن و لازم نیست. چرا که ممکنه شما فرض بفرمایید دارید برای انجام یک پروژه تحقیق دانش آموزی یا دانشجویی یا حتی یه علاقه شخصی دست دارید به این پژوهش و این تحقیق، یعنی به اون معنایی که عرض کردیم تا الان پروژه شما شخصیه، به اصطلاح یک پروژه واگذار شده به شما نیست یا یک پروژه که شما تونسته باشید از جایی دریافت کنید نیست، بلکه کاملا شخصی و برای اهداف شخصی و علاقه شخصیتون میخواید یک به اصطلاح مصاحبه تاریخ شفاهی رو انجام بدیم. تمام مواردی که من در رابطه با پروژه گفتم دیگه اینجا ذهنیه، ممکنه روی کاغذ نیاد و ممکنه روی کاغذ بیاد. شما مثلا میخواید در رابطه با پدر بزرگی که ندیدین یا حتی یکی از به اصطلاح اجدادتون که ندیدین از طریق افرادی که با ایشون زندگی کردن تو فامیل اطلاعاتی کسب کنید. چرا که میخواید تاریخ خانوادگی خودتون رو بنویسید. شما همه اون کاری که عرض کردم رو باید انجام بدین، یعنی باید بگردین اگر عکسی از ایشون هست پیدا کنین، اگر افرادی توی خانواده عکسشون رو دارن، اگر نامه‌هایی ازشون دارن، اگر اسنادی دارن که مرتبط با ایشون هست، همه اینا رو باید پیدا کنید. پس میشه همون پیشینه پژوهش که توی طرح پژوهشی داره انجام میشه. ببینید بعد توی بستگان، دایی، عمو، عمه، خاله، اینا کدوم یکی از اینها ارتباط مدت زمان بیشتری رو با ایشون زندگی کردن، مدت زمان بیشتری رو باش بودن تا بتونن اطلاعات ازش در بیارن. من خواستم مثال این مثالم رو کاملا از یک بحث به اصطلاح دانشگاهی بیرون بیارم، ببرمش تو محیط منزل، تو محیط خونه. فرض بفرمایید کسی که پدرش در به اصطلاح دوران دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشته، کسی که اقوام نزدیکش، بستگان نزدیکش در دوران انقلاب اسلامی در جریانات حوادث انقلاب حضور داشتن، کسی که یک واقعه تاریخی در تاریخ معاصر رو به چشم دیده، یکی از همون عرض کردم افراد خانوادهشون این وقایع رو به چشم دیدن، برای ثبت و ضبط کردن اینا نیاز دارن باز که اون پروژه رو برای خودشون تعریف کنن. ولی عرض کردم ممکنه که الزاماً روی کاغذ نیاد، ذهنی باشه کاملا. من شناسایی میکنم، میبینم عموم مثلا داییم اینا در دوران دفاع مقدس حالا به صورت بسیج یا به صورت مثلا کادر در جبهه ها حضور داشتن یا در یه عملیات خاص حضور داشته، در عملیات آزادسازی خرمشهر حضور داشته. من میرم با ایشون صحبت میکنم و در واقع شناساییش کردم. خب وقتی میخوام برم ازش سوال کنم در عملیات آزادسازی خرم شهر چه اتفاقاتی افتاد، باید برم یکم مطالعه کنم قبلش ببینم این عملیات کی شروع شد، کی تموم شد، چند روز طول کشید، میزان به اصطلاح دستاورداش چی بود، میزان آسیب‌هایی که رسید به هر دو طرف چی بود، تعداد شهدامون چقدر بود، تعداد مثلا تناسبش با ارتش دشمن چه جوری بود، یعنی تعداد کشتگان اونا، تعداد اسرایی که دادن، حتی میتونم این رو با عملیات دیگه مقایسه کنم. اینا پیشینه پژوهش منه، دارم کار تحقیقی رو انجام میدم، شناسایی کردم کتابا و منابع و مطالعات، حتی میتونم برم کسانی که مثلا اگر ازشون مصاحبه چاپ شده، مصاحبه منتشر شده یا برنامه‌های تلویزیونی که در رابطه با آزادسازی خرمشهر هست، برم اینا رو قبلش نگاه کنم که یه سری اطلاعات به دست بیارم، یه سری اطلاعات افرادی که حضور داشتن، عکس، هر سند، هر چیزی که میتونه به من کمک کنه. الزامی ندارم برای این کار شخصی که دارم با یکی از بستگانم یا چند نفر از بستگانم صحبت میکنم یا دوستان مثلا پدرم دارم صحبت میکنم که توی این وقایع حضور داشتن و توی این جریانات حاضر بودن، قبلا طرحنامه پژوهشی داشته باشم. نیاز نداره، ولی اگه داشته باشم خیلی بهتره، چون قبلا تمام اینا رو با خودم مرور کردم و روی کاغذ آوردم. این مثال ها رو که زدم به این خاطر بود، این که میگم طرحنامه پژوهشی باید داشته باشیم به این معنا نیست که، یعنی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی نمیتونه خارج از روال طرحنامه پژوهشی به اصطلاح اینکه یه اسپانسر برای کارمون باشه انجام بشه. نه، انجام شدنش ممکن هست. یه پروژه خیلی کوچیک‌تر شما میتونید انجام بدید. شما میتونید در رابطه با یکی از بزرگان، مثلا کسانی که در شهر کوچیک‌تر زندگی میکنن، در رابطه با یکی از بزرگان شهرشون که مثلا از دنیا رفتن یا هنوز در قید حیات هستن، بخوان تاریخ شفاهی ایشون رو کار کنن، با آشنایانشون، با دوستانشون، با شاگردانشون، با اساتیدشون، با افرادی که ایشون رو میشناسن، این مصاحبه رو انجام بدن. عرض من این بود که هرچه این پروژه، این دامنه پروژه شما گسترده تر باشه، تعداد افرادش، و هرچه حرفه‌ای تر بخواد برگزار بشه، هزینه هایی رو به شما مترتب میکنه که یا باید خودتون بتونید از پس اون هزینه ها بر بیاید، یا برای انجام این کارتون یک حامی مالی، اسپانسر بگیرید. پس بعد از اینکه شما طرحنامه پژوهشیتون رو انجام دادین، باید توی این طرحنامه پژوهشیتون چند تا نکته رو من فقط به اصطلاح گذرا اشاره میکنم که باید توش لحاظ کنید. طرحی که میخواید انجام بدید باید مثل هر طرح پژوهشی دیگه شرایطی رو داشته باشه، مثلا قابلیت انجام داشته باشه. نریم یک طرحی رو پیش بینی کنیم که نتونیم انجامش بدیم، با به اصطلاح افرادی رو در دامنه مصاحبهمون قرار بدیم، موضوع اصلی مصاحبهمون قرار بدیم، سوژه اصلی مصاحبهمون قرار بدیم که دست یافتنشون امکان نداشته باشه برای ما، یا به راحتی ممکن نباشه. فرض بفرمایید من مثلا در رابطه با همون مثالی که جلسات قبل زدم، 17 شهریور میگم آقا من میخوام برم مثلا با رئیس جمهورمون مصاحبه کنم ببینم که ایشون تو 17 شهریور کجا بود، یا با رئیس مجلس صحبت کنم ببینم ایشون چه کار کرده، یا مثلا با رهبر انقلاب صحبت کنم از ایشون بخوام خواهش کنم به من بگن که توی اون ایام چه اتفاقی افتاد. دسترسی به این افراد واسه همگان ساده نیست. این همه این بزرگوارانی که عرض کردم مشکلات و مسائل و درگیری های روزمره دارن که شاید دسترسی به اونها رو گرچه نه ناممکن، ولی بسیار دشوار بکنه. از یه طرف دیگه نگاه کنیم، فرض کنین 1000 نفر دیگه مثل شما میخوان این طرح رو انجام بدن، و هر 1000 نفرم برای طرحهای دیگر که با این شبیه دوست دارن اولین نفرشون مثلا رئیس مجلس، رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه باشه، دوست دارم با یکی از این افراد محترم مصاحبه کنن که پروژهشون خیلی به نظر سنگین و وزین و به اصطلاح اطلاعات دست اول بیاد. آیا این افراد میتونن پاسخگو به این نیازها باشن؟ پس بهتر افرادی رو به عنوان مصاحبه شونده در نظر بگیریم که در دسترس باشن، بتونید باشون مصاحبه کنید. در غیر این صورت یک طرح ابتر و شاید بسیار بسیار مشکلی خواهید داشت. اگر بار اولتونه که میخواید یه مصاحبه رو شروع کنید، چون هر کاری یک بار اولی داره، انجام دادن مصاحبه حالا بعداً بهش میپردازیم، یه سری ویژگی ها میخواد، یه سری آمادگی ها میخواد، یه سری فنون میخواد، ولی این که بگیم الا و للا فقط افراد به اصطلاح مثلا متخصص آکادمیک یا افرادی که دوره های ویژه رو طی کرده باشن فقط و فقط میتونن این کار انجام بدن، به نظر من درست نیست. اون افرادی که عرض کردم، یعنی افرادی که دوره دیدن، آموزش دیدن، قطعاً بی تردید خیلی بهتر از کسی که فاقد تجربه هست میتونه این کار رو انجام بده، مثل هر رشته دیگه، مثل هر کار دیگه، مثل هر پژوهش دیگری. ولی الزام نیست. یکی از کارهایی که میشه شما رو به یه مصاحبه کننده خوب به اصطلاح تبدیل کنه، علاوه بر کسب دانش مصاحبه، کسب فنون و روش‌های مصاحبه، انجام مصاحبه است. با انجام دادن، با به اصطلاح تمرین کردن، حتی با حضور در جلسات مصاحبه های افراد دیگر، یعنی مصاحبه کننده های حرفه‌ای، یا حتی تماشای به اصطلاح یک مصاحبه تاریخ شفاهی، یا خوندن کتاب هایی که به شیوه مصاحبه برای تاریخ نگاری شفاهی انجام شده، میتونه به شما این تجربه رو بده. یعنی الزامی نیست که حتما برم زمان خودم، زمان افراد دیگر رو بخوام مصرف کنم تا اینکه یه تجربه به دست بیارم. نه، من با مطالعه میتونم همین تجربه رو به دست بیارم، ببینم بقیه چجوری سوال کردن، کجا وسط سوال اومده، آیا وسط سوال پریده، نپریده، چه چیزایی پرسیده، چه نکاتی توجه کرده که شاید مورد توجه من قرار نگیره. خب اگر اجازه بدین من از طرح پژوهشی بگذرم، یعنی از تدوین اون طرحنامه پژوهشی که باید برای یه طرح داشته باشین به همین اندازه اکتفا کنم.
شب بر شما خوش. شما شنونده صحبت‌های دکتر غلامرضا عزیزی، رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از برنامه با من قدم بزن هستید.
یک سری کارهای دیگری که در به اصطلاح مراحل پیش مصاحبه شما باید انجام بدین بعد از تدوین طرحنامه پژوهشی، باید بیاین یک فهرست نهایی رو از افرادی که باید باشون مصاحبه کنید انجام بدین. عرض کردم شما علاوه بر آشنایی قبلی با اون به اصطلاح که افرادی که سوژه شما هستن برای مصاحبه، ممکنه در زمان انجام مصاحبه هم به افراد تازه‌ای دسترسی پیدا کنید که بخواید با اونا مصاحبه کنید. این نه تنها نقطه ضعف کار شما نیست، بلکه خیلی خوبه. توی این مرحله افرادی رو که شناسایی کردین باید باشون قرار مصاحبه بذارین، یعنی باشون تماس بگیرین تلفنی، حضوری، و خودتون رو معرفی کنید و بگید چه کار دارید انجام میدید و چرا دارید این کار رو انجام میدید و نتیجه این کار چه خواهد شد. توی همین مرحله به اصطلاح پیش مصاحبه، توی همین مرحله‌ای که شما دارید تماس میگیرید، میتونید از افرادی که شناسایی کردین خواهش کنین که افراد دیگری رو که مطلع هستن به شما معرفی کنن. به نظر من یه نکته کلیدی، یک نکته قابل اتکا توی مصاحبه تاریخ شفاهی اینجا اتفاق میفته. تو مرحله پیش مصاحبه، مرحله پیش مصاحبه و این تماسی که شما میگیرید با افراد، مخصوصا اگر این افراد از دایره بستگان و آشنایان شما خارج باشن، اون اتفاق مهم اینه که شما باید رضایت اون فرد رو برای مصاحبه در رابطه با موضوعی که مورد نظرتونه جلب کنید. که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها از همین جاست. مشکل ها از همین جا ممکنه برای شما پیش بیاد. افراد زیادی رو دیدم که راضی به مصاحبه نمیشن به دلایل گوناگون، با دیدگاه های گوناگون. فرض کنید یک نفر هست، مثلا رفتم اگر در رابطه با یک عملیات نظامی صحبت میکنید، میگه که من کار برای رضای خدا رفتم انجام دادم و خیلی مایل نیستم صحبت کنم. راضی کردن این افراد بعضی وقتا به نتیجه نمیرسه، معمولا با کمی به اصطلاح پشتکار، با کمی دقت، با استفاده از روش هایی که حالا خدمتون عرض میکنم توی مرحله مصاحبه میشه افراد رو راضی کرد. ولی همیشه این اتفاق نمیفته. شما بالاخره مصاحبه شونده‌ای دارید که توی روز مصاحبه، در زمان مصاحبه، در جلسه مصاحبه حاضر نمیشه. یعنی شما تونستین راضیش کنین تلفنی، حضوری، گفتین بالاخره قبول کرده، گفته میام باشه حالا دیگه بالاخره میام. ولی درست تو روز مصاحبه، تو ساعت مصاحبه، من این تجربه رو تقریبا فکر کنم درست توی اسفند ماه سال 99 داشتم. روز مصاحبه، یک ساعت قبل از مصاحبه، مصاحبه شونده گوشیشو خاموش کرد. یعنی تنها راه ارتباطی که ما داشتیم. راضی نشده بود، گرچه تونسته بودم راضیش کنم، ولی درست در آخرین لحظه راضی نشد. البته ما اینو گذاشتیم به خاطر شرایط کرونایی، یعنی به این هدف گرفتیم، یه مدت هم بهشون فرصت دادیم که به اصطلاح، چون همون موقع هم نمیشه مثلا فرداش زنگ بزنیم بگین آقا چرا دیروز نیومدی یا خانم چرا دیروز گوشیت خاموش بود. قطعا ایشون به اندازه کافی از این کار خودش ناراضی هست، از این کار خودش احساس نارضایتی میکنه دیگه، من رنج رو نباید بیشتر کنم. چون یه لطفی به من کرده بوده، میخواسته وقتش و اطلاعاتش رو در اختیار من بذاره. یادم باشه افرادی که دارن با شما مصاحبه میکنن به شما لطف میکنن، مهمترین چیزی که دارن در حال حاضر، یعنی وقت و زمان رو در اختیار شما میذارن، یادآوری میکنن خاطراتی رو که بعضیش براشون شیرینه و بعضیش براشون تلخه. در برخی از پروژه ها فرد مصاحبه شونده مجبور میشه وقایعی رو یادآوری کنه که سالها سعی داشته به خاطرش نیاره، لحظات حداقل تلخشو. همه مصاحبه های ما که در یا همه موارد مربوط به تاریخ، بحث رشادت ها و شهامت ها و استواری و آزادی خواهی و اینا نیست که. شما وقتی با یک آزاده ما که در دوران دفاع مقدس به اسارت نیروهای بعثی در اومده، در اردوگاه های بینام و نشام نگهداری می شده و مدام شک خودش و همرزمانش به بهانه های گوناگون و به انهای مختلف مورد شکنجه و آزار واقع می شدن، شما بخواید این خاطرات رو برش زنده کنید، شاید هیچ علاقه نداشته باشید دوباره اون لحظات رو تکرار کنه، اون لحظات رو زندگی کنه دوباره. پس یادمون باشه کلید روشن خاموش پروژه تاریخ شفای شما اینجاست مصاحبهش، که مصاحبه شونده راضی بشه برای مصاحبه بیاد. شاید یکی از راه‌هایی که به شما میتونه کمک کنه، حالا من عرض کردم که در جلوتر و در ضمن مصاحبه میگم ولی جاش همینجاست، همینجا بهتر گفته بشه، از روش‌هایی که میتونید استفاده کنید برای آشنایی اولیه. یادمون باشه شما وقتی بار اول مخالفت رو بگیرید، بار دوم موافقت گرفتن کمی دشوارتر از بار اوله، یعنی اون بله بار اول خیلی راحت‌تر به دست میاد تا بله بار چندم. برای همین بهتره که شما برای قرار مصاحبه، برای اینکه این پروژه رو به شروع برسونید و انجام بدید و شروعش کنید و قرار بذارید برای جلسه مصاحبه، بهتر اینه که از یکی از افراد معتمد یا آشنا با فرد مصاحبه شوندتون خواهش کنید و که همراهی کنه شما رو تا اعتماد مصاحبه شونده به شما جلب بشه. یادمون باشه اعتماد باعث میشه تا مصاحبه شونده اطلاعاتی رو که شما میخواید با کمترین میزان دستکاری به شما تحویل بده. اون فقط در زمانیه که مصاحبه شونده شما به شما اعتماد داشته باشه. عرض کردم یادمون باشه مصاحبه شونده همیشه نمیخواد خاطراتش رو در رابطه با قهرمانی هاش به شما بگه. یه قهرمان میدان ورزشیه ولی میخواد از نکاتی با شما صحبت کنه در پشت پرده موضوع ها، اتفاقهای ناگفته رو به شما بگه. تاریخ شفاهی ما چرا انجام میدیم مصاحبه‌های تاریخ شفاهی رو؟ به خاطرمون بیاریم. ما میخواییم مواردی که در تاریخ ثبت نشده، مواردی که در کنار این جریان در رود تاریخ داره اتفاق میفته و تاریخ نگاری به اصطلاح رسمی و اسناد و مکاتبات رسمی در زمان حال به اونها چشم پوشیدند، مثل مواردی که عرض کردم آزادگان ما توی اردوگاه‌های عراق. شما تو گزارش‌های عراق بعید می‌دونم پیدا کنید، من هنوز ندیدم، به چشم ندیدم که بیاد بگه امروز انقدر دوتا اسیر ایرانی رو شکنجه کردیم تا مثلا اینجوری شدن اونجوری شدن. این مواردی نبود که نوشته بشه و گزارش بشه. امروز برای اینکه از مثلا اسرا و توی اردوگاه زهر چشم بگیریم، یه اسیر آوردیم از پا آویزونش کردیم زیر آفتاب، انقدر مون تا مثلا فوت کرد. شما اینا تو اسناد رسمی نمی‌بینید، اسناد رسمی عراق. خیلی از این بقایه تو اونجا ثبت نشده. پس یادمون باشه تو جلسه اول عرض کردم تاریخ شفاهی جایی بده به کار ما میاد که ما اطلاعاتمون ناقصه یا یکسونگره یا کافی نیست و یا اینکه به دلایل مخفیانه بودن، محرمانه بودن، پنهان کارانه بودن اطلاعاتی ازش منتشر نشده یا نمی‌شده. گروه‌های انقلابی قبل از انقلاب که داشتن فعالیت می‌کردن بر علیه رژیم شاه، که اینا برنمی‌داشتن اسناد و سند و مکاتبه و اینا تولید کنن، مدام در اختیار بذارن، تو دستگاه باشن که ما داریم این کارو انجام میدیم، کاملا سعی می‌کردن کمترین اثری از خودشون به جای نذارن. پیدا کردن اطلاعات در رابطه با اینا یکی از بهترین مواردش، خود اون افرادی هستن که تو اون جریانات حضور داشتن و میتونن به شما بگن چه کار کردن، کجا بودن، چه جوری با اون نتیجه رسیدن، با چه افرادی کار کردن و و و و. برگردیم به مسئله شما، همراهی فرد معتمد آشنا با مصاحب شونده شما به شما کمک میکنه بتونید راحت‌تر رضایت مصاحب شونده رو جلب کنید برای مصاحبه. یادمون باشه که راه‌های دیگر هم شما دارید تو جلسه پیش مصاحبه، همون که مرحله پیش مصاحبه داریم، جلسه پیش مصاحبه هم داریم. شما وقتی با مصاحبه شونده خودتون تماس میگیرید و از اون خواهش میکنید و از اون درخواست میکنید برای شما وقت بگذاره و با شما مصاحبه کنه، دارید مرحله پیش مصاحبه رو انجام میدید. اهدافتون رو براش میگید، هدفتون رو براش میگید، به ایشون میگید و یادآور میشید که این کار چقدر برای شما اهمیت داره.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. شاید شما هم در ذهنتون این سوال مطرح بشه که ما در زمان حال و اکنون زندگی میکنیم و برای آینده تلاش میکنیم، پس چرا باید به کندوکاو در گذشته های دور بپردازیم؟ ولی مهم اینه که بدونیم گذشته چراغ راه آینده ماست و ما با آگاهی از گذشته امروز خودمون رو درک می‌کنیم و بیشک با شناخت حال می‌تونیم آینده بهتری به وجود بیاریم. تاریخ گنجینه‌ای از اطلاعات رو در دسترس ما قرار میده تا با تحلیل اون بتونیم روند پیشرفت آینده رو پیریزی کنیم و در رسیدن به علم و دانش قدم برداریم. اگر شما هم علاقمند هستید تا با تاریخچه ورود علم به ایران و دانشمندان بزرگ ایرانی در دورهای مختلف آشنا بشید، ازتون دعوت میکنیم تا شنونده یه گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر، با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. با برنامه با من قدم بزن مهمان لحظه های شما هستیم در خدمت جناب استاد اسفندیار معتمدی، پژوهشگر تاریخ ایران و تاریخ علم هستیم. در برنامه های پیشین ما مرور گذرایی داشتیم بر تاریخ ایران و یکی دو مقطع رو از جمله مقطع صفویه و دوران به قول امروزی ها پسا صفویه رو مروری کردیم و رسیدیم به مقطع سلسله قاجار. جناب استاد معتمدی، تا برآمدن آقا محمد خان قاجار به عنوان بنیانگذار سلسله قاجار رو و وقایع و رویدادهایی که در کشور ما رخ داد و تعاملاتی که ما با جهان بیرون داشتیم رو توضیح فرمودن. در این برنامه